هم تعجب کرد، گفت برو بگو اسمش چی چیه. من گفتم مسموک. اسم چیست؟ گفت من پسر خلیفه دومم، عبدالله ابن عمر. گفت برو بگو بیا تو. آمد تو، گفت چی میخوای از من؟ گفت هیچ، اومدم به حدیث پیغمبر جامع عمل بپوشانم. حجاجی خنده ای کرد، گفت اون حدیث چی چیه؟ گفت پیغمبر 15 سالم بود فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه این مات میتت الجاهلیه او میتت کفر و نفاق. هر کس که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، انگار که در زمان جاهلیت مرده و انگار که کافر مرده است. من اومدم با ولی خودم و امام خودم بیعت کنم، اگر اجازه بدی میخوام با تو بیعت کنم. حجاجم پشو از زیر ملحفش آورد بیرون، گفت ولی امر مسلمین و امام حال نداره بلند شه، با پای من بیعت کن و برو. اینها بر مصدر نشستن، جرثومه های خودکامگی آمدن بالا قرار گرفتند. این دومین پیامد شوم سقیفه بود. سوم، عرض کردم گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس. هیچ کسی حق ندارد حدیثی از پیغمبر نقل کند. منع حدیث را افتاد. چرا؟ چون گفتن اگر حدیث پیغمبر نقل بشود مردم دور ما جمع نمیشن. اومدن گفتن آقا جون فقط و فقط قرآن بخونید، احادیث پیغمبر کنار. هر کی میگفت قال رسول الله زندانیش میکردن. عبدالله ابن عمر، همین عبدالله ابن عمر تو مسجد پیغمبر به خاطر نقل یک حدیث نبوی 100 ضربه شلاق کرد. خلیفه اول یه روزی دخترش عایشه رو صدا زد، گفت دخترم تو همسر پیغمبر بودی، در کنار پیغمبر بودی، چقدر حدیث از پیغمبر مکتوب داری؟ عایشه پرسید بر چی میخوای؟ گفت میخوام اینها رو تبدیل به کتاب کنم. گفت 500 مکتوبه و برگ از پیغمبر حدیث دارم. گفت همه رو جمع کن در حیات منزلت. همه رو جمع کرد به امید اینکه این خود اینها تبدیل به کتاب بشه. ابوبکر و عمالش آمدن تمام این 500 مکتوبه را آتش زدن. اشخاصی مثل عبدالله ابن مسعود که راوی احادیث پیغمبر بود زندانی شد. عبدالله ابن مسعود صحابه خاص پیغمبر انقدر شلاق خورد که بیهوش شد. من حدیث را انداختم، کسی حق نداره حدیث نقل کنه. چرا عزیزان؟ چون وقتی که نسل دومی ها، نسل سومی ها که پیغمبر رو ندیدن، اگر وارد مدینه بشن و اون کسانی که پیغمبر رو دیدن احادیث پیغمبر رو بگن، دست اینها رو میشه. فلذا گفتن کسی حق نداره حدیث نقل کنه. و اون گونه که خودشون میخواهند پیغمبر رو ترسیم بکنن، اون گونه که خودشون میخوان دین رو ترسیم بکنن، هر جوری که خودشون میخوان تعبیل و تفسیر ببرن. به همین هم شد. بعد از گذشت 30 سال که خیلی از صحابه خاص پیغمبر و کسانی که دور پیغمبر بودن از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدند، ذره ذره در زمان معاویه، معاویه دستور داد به بعضی ها و پولم میداد که اینها حدیث جعل کنن. گفتن حالا که راویان حدیث همه از دنیا رفتن و دیگه کسی نیست و کسی هم دیگه اون حقایق رو نمیداند، دیگه بیایم شکا کنیم، حدیث جمع کنیم، تمام آیات قرآن رو به نفع خودشون برگردوندن. آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که در وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام در لیلة المبیت بود، فخر امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. معاویه به سمرة بن جندب 400,000 دینار داد، گفت بگو این آیه در وصف ابن ملجمه. حدیث جعل کرده، حدیث جعل کرده، منع حدیث رو راه انداختن تا نسل دومی ها و نسل سومی ها بویی از پیغمبر نبرن، حقیقت اسلام و حقیقت پیغمبر رو نبینن. از اون طرف آمدن بعد از این که خیلی ها از دنیا رفتن احادیث رو جعل کردن. یه شخصی است به نام نسائی. نسائی عالم اهل سنته، یک کتابی دارد تفسیر قرآنه، تمام آیات قرآن رو تفسیر کرده و همه احادیث رو هم از پیغمبر گفته. یه پیرمرد 90 ساله بود، یه کتاب قطوری رو نوشته بود. معاویه او رو خواست، کتبسته آوردنش در شام در کاخ سبز اموی که قرار گرفت. معاویه نگاهی بهش کرد، گفت مگه نمیدونی قراره کسی حدیث ننویسد؟ و حدیث نقل نکنن. تو کتاب نوشتی؟ نسائی گفت میدونم، اما این احادیث تو سینه من میمونه، من بایستی اینها رو بنویسم برای آیندگان. گفت حالا کتاب تو ببینم. کتاب رو گرفت نگاه کردی، تمام آیات به نفع امیر المؤمنین علی علیه السلام تفسیر شده. عصبانی شد، کتاب رو پرتاب کرد، گفت از خونت میگذرم به شرطی که یک کتاب در وصف من بنویسی از پیغمبر. آدم خوبه اگر در باطل هم باشد اهل مروت و مردانگی باشه، مردانه بجنگد، مردانه زندگی بکند، خوبه حداقل رذل نباشه. خیلی ها بودن این چنین بودن و این مروتشون باعث سعادت اونها شد. نسائی هم همچنین شد. نسائی گفتش نه، من از پیغمبر هیچ حدیثی در باب تو نشنیدم. همچنین که این جمله رو این پیرمرد گفت، کسانی که دور معاویه بودن خندهشون گرفت، خیلی به معاویه برخورد. معاویه که ادعا میکند کاتب وحی است، معاویه که ادعا میکند در کنار پیغمبر بوده، هیچ حدیثی پیغمبر در وصفش نبود. معاویه گفت یه خود فکر کن. نسائی گفت چرا، یه حدیث از پیغمبر یادمه. گفت خواه حالا اونو بگو. خیلی خوشحال شد که حداقل یک حدیث رو پیغمبر در وصفش گفت. گفت وقتی یه کودکی بودی پیغمبر تو مسجد نشسته بود، تو هم یه گوشه نشسته بودی داشتی غذا می‌خوردی، پیغمبر هی تو رو صدا زد، سه مرتبه تو رو صدا زد، تو به اون اعتنا نکردی. بعد پیغمبر فرمود لا اشبه الله بتنه، خدا تا آخر عمرت سیرت نکنه. همه دوباره شروع کردن به معاویه خندیدن. در تاریخ دارد معاویه عصبانی شد، با چوب دستیش انقدر به این پیرمرد زد که پیرمرد بیهوش شد. آوردنش انداختنش تو بیابون‌های شام و همونجا هم جان داد با همین بیماری. منع کتابت پیامد بعدی سقیفه است. پیامد بعدی عزیزان آمدن انحرافات اقتصادی در دین مبین اسلام ایجاد کردن. اسلامی که نگاهش به کار تولید بود، اسلامی که نگاهش به کار اشتغال بود، اسلامی که نگاهش به ثروت انفاق و زکات بود، اسلامی که نگاهش به ثروت خرج کردن بود نه تجملگرایی و فقر فروختن، آمدن این عوض کردن. تمام بایدهای اسلام رو عوض کردن. چیکار کردن؟ سبک و سیاق زندگی خلفا عوض شد. بد نیست اینو داخل پرانتز عرض بکنم عزیزان، خلیفه دوم بدعتهایی رو گذاشته که حتی خود امیر المؤمنین علی علیه السلام که بر منصب نشست نتونست این بدعتها رو برگردونه. یکی از بدعتهایی که تا به امروز هم هست، حتی در جامعه شیعی امروز ما این بدعت وجود داره، مسئله بیت المال. کلمه بیت المال از بدعتهای خلیفه دوم. ما اصلا چیزی به نام بیت المال نداریم، چیزی به نام بیت المال نداریم. تمام اموالی که در جنگ ها به دست می آمد یا غنائم بود برای اون کسانی که در جبهه بودند، یا بقیهش می شد برای امام انفال. قرآن می فرماید انفال همش برای ولی خداست، برای ولی خداست. وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول. تازه اون غنیمت هایی هم که به دست می آوردن یک پنجمش مال ولی خدا بود. اما وقتی که خلیفه دوم بر مصدر نشست و کشور گشایی کرد و ایران رو فتح کرد، ثروت کلانی وارد مدینه شد. از ایران خیلی ثروت به عنوان فتح الفتوح اومد تو ایران. از اون طرف هم هنوز از پیغمبر زیاد دور نشدن. مسلمان ها پیغمبر رو دیده بودن که ساده زیست بوده، اینها نمیتونستن تجملگرایی بکنن. اومدن یه چیزی رو جلب کردن به نام بیت المال مسلمین. گفتن آقا این مال همه مسلمان هست، و حالی که این گونه نیست، مال ولی خدا هست، از اموال ولی خدا هست، باید ولی خدا دخل و تصرف میکرد. اومده بودن بیت المال مسلمین. وقتی بیت المال مسلمین رو گرفتن بین خودشون تقسیم میکرد. اومدن گفتن آقا جون مهاجرین انقدر، انصار انقدر، سهمیه ها رو بالا پایین کردن، نوسان ایجاد کردن. امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی به حکومت رسید تنها کاری که تونست انجام بدهد این بود که مواسات در بیت المال کرد، همین، نتونست بیت المال رو برداره، حتی نتونست برداره، اومد بیت المال رو بین مسلمان ها به مواسات تقسیم کرد، به هر کسی که دلشون میخواست میبخشیدن، به هر کسی دلشون میخواست نمیبخشیدن. انحراف اقتصادی ایجاد شد در زمان خلافت خلیفه دوم معاویه، حکمران شام بود، حکمران بود، یه عده از مدینه حرکت کردن رفتن شام، دیدن اوه معاویه کاخ سبز برای خودش ساخته، کاخ سبز که عرض میکنم اصلا معروف است، یه کاخی ساخته بود سبز رنگ، از جواهرات سبز رنگ ساخته بود که در شب میدرخشید. من گفتم آقا اون پیغمبر تو مدینه رو زیلو می نشست، رو حصیر می نشست، این یک کاخ سبز درست کرد. برگشتن آمدن اعتراض کردن به خلیفه دوم. خلیفه دوم گفت بریم بازرسی. بالاخره والی خلیفه بود، حکمران خلیفه بود. سوار بر حمار شدن، از مدینه حرکت کردن به سمت شام، لک لک این راه رو حرکت کردن رفتن. به معاویه گفتن خلیفه مسلمین داره میاد سرکشی شامات. معاویه دستور داد فیل بیارید. فیل، فیلی که اصلا در جزیره العرب وجود ندارد. رفتن فیل آوردن، با 5 تا فیل با خدم و حشم آمدن به استقبال خلیفه مسلمین. آمدن به استقبال خلیفه، از دور نگاه کردن دیدن خلیفه سوار دو تا خر شده داره میاد، این که والی خلیفه است سوار فیل شده، او سوار خر. مون چیکار کنه؟ سریعا وزرای خودشو خواست که الان اگه خلیفه ببینه آبروی ما میره، منی که والی او هستم اینقدر ثروت و خدم و حشم و سوار بر حمار اومد تو اینجا. یکی بهش گفتش که این توجیه رو بیاد بگو قربانت بشم شما تو مدینه بودید، مردم مدینه پیغمبر رو دیده بودن، ساده زیستی پیغمبر رو دیدن، اما اینجا شامات مرز اسلام، اگر ما با شکوه و جلال و جبروت نباشیم آبرو اسلام میره، از اون طرف رومه، از این طرف ایرانه، اینها همه تجملگران، ما بایستی چنین بچه. خوشش اومد معاویه، توجیه خوبی افتاد. همچنین که خلیفه دوم نگاه کرد به این خدم و حشم و این فیلها، تو عمرشم فیل ندیده بود، نگاهش به اینا افتاد، اینا چی چیه؟ قربانت بشم همینه، شما تو مدینه اید، مردم پیغمبر رو دیدن، سازیستگی پیغمبر رو دیدن، من مجبورم اینجا اینجوری زندگی کنم و الا تعلق به اینها ندارم. در تاریخ اومده ما خلیفه دوم خندش گرفت، گفت اگر اینو گفتی که منو ساکت کنی توجیه خیلی خوبیه، من قانع شدم، اما اگه حقیقت داره آفرین به زیرکی، آبروی اسلام رو خرید. سبک و سیاق زندگی ها عوض شد، تجملگرایی ها اتفاق افتاد. من میخوام فقط بشمرم برای شما ثروت هایی که اینها برای خودشون جمع کردن که از ثروت قارون بالاتر شد. یه جمله ای دارد در کتاب الجمل صفحه 188 از عثمان میگوید اما والله، آگاه باشید به خدا قسم، میگوید لو قدرت علی مفاتیح الجنه لسلمتها الی بنی امیه، اگر درها و کلید بهش رو هم به من بدن، تمام ثروت بهشت رو هم به من بدن، همه رو میدم بین بنی امیه تقسیم کنم، همه رو بین خودمون تقسیم کنم. زندگی ها عوض شد، دگرگونی در سبک و سیاق زندگی ایجاد شد. از همین عثمان مسعودی در کتاب خودش مروج الذهب جلد 2 صفحه 44 می نویسد وقتی عثمان به درک واصل شد، از بعد از اون 150,000 دینار طلا و 1,000,000 درهم نقره به باقی ماند. این همه ثروت رو به جا گذاشت. وقتی طلحه دنیا رفت و به درک واصل شد، اومدن سکه های طلای طلحه رو بشمرن، هرچی شمردن دیدن نمیشه، عدد کم میاره، هی شمردن دیدن عدد کم میاره، آخر سر دستور دادن سکه های طلا رو تبدیل به شمش کردن و با تبر شمش ها رو تقسیم کردن و بین ورثش تقسیم کردن. سبک و سیاق زندگی عوض شد. اینم انحراف بعدی. انحراف بعدی که ایجاد شد عزیزان، ممنوعیت نقل فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. علی که مبین دین بود، علی که مفسر شریعت بود، علی که حقیقت دین به او منوط است، علی که هادی مردم است، بایستی رمز و رموز این نقشه را به مردم بگوید تا مردم به سر منزل مقصود برسند. کسی جرأت نداشت فضائل علی رو نقل بکنه. زیادی دقت بکنید به این جمله‌ای که دارم میگم، از این مجمل من مفصل بخونید. من واقعا اکراه دارم از نقل کردن بعضی از این تاریخ، چون آدم قلبش مکدر میشه، دلش میسوزه برای امیرالمؤمنین. ابن ابوالحدید شارع سنی مذهب نهج البلاغه است، میگوید در زمان معاویه 70,000 منبر صبح و شام لعن علی ابن ابی طالب میکرد. 70,000 منبر در تمام ممالک اسلامی صبح و شام لعن علی ابن ابی طالب میکردند. با بغض علی ابن ابی طالب اصلا فرزندانشون رو رشد میدادند. و لعن علی ابن ابی طالب تا سال 99 هجری ادامه پیدا کرد در ممالک اسلامی. اینی هم که عرض میکنم ممالک اسلامی، یعنی در زمان خلافت خلیفه سوم بیش از 52 کشور فعلی جز ممالک اسلامی بود، یعنی نصف جهان. ایران بود، آفریقا بود، قسمتی از اروپا و اسپانیا بود، همه اینها جز ممالک اسلامی بود. در تمام اینها صبح و شام لعن علی ابن ابی طالب میکرده. خیلی از این مردم هم اصلا مدینه رو ندیدن، جز نسل سومی ها و نسل چهار رومی های جهان اسلام هم بودن. با بغض علی ابن ابی طالب هم رشد کرده بودن. عمر ابن عبدالعزیز میگه در شام بودم، یه کودکی بودم داشتم بازی میکردم، شعرهای دوران کودکی ما لعن علی ابن ابی طالب بود، داشتیم بازی میکردیم، این اشعار رو بر زبانم جاری میکردم. استاد من یه دفعه دیدم شروع کرد گریه کردن. گفتم استاد من مگه کار بدی کردم که شما دارید گریه میکنید؟ گفت نه. خیلی اصرار کردن، سر درونش رو به من گفت. گفت تو فرزند خلیفه ای، من یه سر رو میخوام بگم، اگه فاش کنی سر من به باد میره. گفتم نه بگو. گفت این کسی که دارید شعرش رو میخونید، سبش میکنید، لعنش میکنید، میشناسیدش؟ گفتم نه. گفت علی داماد پیغمبره. شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به من گفت. عمر ابن عبدالعزیز میگوید من در کودکی با خودم عهد کردم که اگر روزی خلیفه شدم لعن علی ابن ابی طالب رو از بالای منابر بکشم پایین. همینم شد. سال 99 هجری به خلافت رسید، دستور داد یه بخشنامه ای نوشت که آقا جون دیگه کسی حق ندارد بالای منبر لعن علی ابن ابی طالب بکنند. اما این علنی شده بود، یک سنت شده بود، هیچکی قبول نکرد. دستور خلیفه اجرایی نشد. نشست فکر کرد، یه نقشه ای کشید، جانها به فدای امیرالمؤمنین. اومد یک شخص یهودی رو اجیر کرد، گفت فردا در نماز جمعه همچی که من دارم خطبه میخونم بلند شو این اتفاقات، این حرفایی که بهت میزنم و بگو. بلند شو حرفایی به یکی هم پول داد و همچی که این شخص یهودی این حرف زد تو هم بلند شو این حرف بزن. هر دوتا رو پول داد و نقشه رو کشید. فردا در نماز جمعه در مسجد جامع اموی شروع به خطبه خواندن کرد. شخص یهودی طبق قراردادی که قبلا با این عمر ابن عبدالعزیز خلیفه وقت بسته بود بلند شد. گوی خلیفه مسلمین من یه سوالی دارم. بپرس. گو میخوام دخترت را برای پسرم خواستگاری کنم. عمر ابن عبدالعزیز فهمید تو بر چه دین و آیینی هستی؟ گو من یهودی هستم. گو نه نمیشه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، در دین ما و آیین ما مسلمان با مسلمان ازدواج میکند، ما دختر به یهودی نمیدهیم. این شخص دوباره بلند شد سوال پرسید اگر این چنین است، علیاذ بالله زبانم لال، اگر این چنین است چطور پیغمبر شما دخترش را به شخص کافری مثل علی داده است؟ او پیرمردی که بهش پول داده بود بلند شد فریاد کشید که گفته است علی کافر است؟ علی مسلمان بوده. بعد عمر بن عبدالعزیز دید بستر مناسبه، شروع کرد فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام رو گفتن به طوری که مردم گریه کردن، در تاریخ نوشته است. بعد عمر بن عبدالعزیز گفت آی مردم، آیا رواست چنین شخصی رو لعن کنیم؟ با این حربه تونست 2 سال لعن علی بن ابی طالب رو از بالای منابر بکشه پایین. پیامد شوم بعدی سقیفه این بود که فضائل علی رو دیگه کسی نمیتونست نقل کنه. میدونید وقتی علی کنار گذاشته شود چه میشود؟ علی رکن دین است، علی رکن این نقشه است. اگر نقشه تحریف بشود انسانها به سرمنزل مقصود نمیرسند. در سقیفه ای بلا را آوردن سر علی مرمومی، این کارو کردن. ممنوعیت نقل فضائل علی علیه السلام. دوستان، فرقه هایی وجود دارد در همین جهان اسلام. یک فرقه ای وجود دارد به نام عثمانی، عثمانی ها، که همین حر ابن یزید ویاهی نیز عثمانی است. حالا عرض میکنم عثمانی ها چطور ما روزه آتش بر حسین ابن علی علیه السلام میخونیم و میگیم از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن مقدمه، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا را، حتی مروت نداشتن، انسانیت نداشتن، آب رو بر 6 ماهه بستن، روزه آتش میخونیم. عثمانی ها دقیقا همین شکلی هست. اونها روزه آتش بر عثمان میخونن، لعن علی ابن ابی طالب میکنن، میگن علیاذ بالله علی انسان نامردی است که آب را هم بر خلیفه مسلمین بست. اینا عثمانیه، اینا عثمانیه. این فرقه شکل گرفت در ممالک اسلامی. فلذا تعجب نکنید روز عاشورا عده ای از شام غسل شهادت کردن، وضو گرفتن، قصد قربت کردن، اومدن در مقابل وجود نازنین سید الشهدا، چون میگفتن این فرزند همان شخص است، این فرزند همان شخص. عثمانی رو شکل دادن، فرقه عثمانی ها اومدن رو. خوارش کیا بودن؟ خوارش کسانی بودن که قائل به کفر علی ابن ابی طالب بودن. علی عزیز این نامردها میگفتن علی کافر است، قائل به کفر بودن. اینقدر امیر المؤمنین علی علیه السلام رو پایین آوردن. علی که نفس پیغمبر بود، علی که جان پیغمبر بود، علی که داماد پیغمبر بود، این چنین علی رو کشیدن پایین، آوردنش پایین. فلذا روز عاشورا خطبه های خون سید الشهدا، بعضی از خطبه ها خطاب میکند من که شما را میشناسم، شما که من را میشناسید، و اینا خطبه هایی است که سید الشهدا به کوفیان خونده. اما 2 تا خطبه هم داره به شامات، مردمی که از شام اومدن. در اونجا اگه دقت کرده باشی سید الشهدا میفهمه شما که من را نمیشناسید، من هم که شما را نمیشناسم. کوفیان رو سید الشهدا میگه من شما را میشناسم، چون مقر حکومت امیر المؤمنین کوفه بود، مقر حکومت امام مجتبی کوفه بود، همدیگر رو میشناختن، کاملا سید الشهدا رو میشناختن. وجود نازنین سید الشهدا فرمانده لشکر امیر المؤمنین در جنگ صفین بود. همه این کوفیان زیر پرچم وجود نازنین سید الشهدا می جنگیدن. اما خطاب به شامات می کند، می فهمد شما که من رو نمیشناسید، من هم که شما رو نمیشناسم. حالا که من شما رو نمی‌شناسم برای چی اومدید به جنگ من؟ برید خطبه رو مطالعه کنید. آیا من سد طریق کردم؟ راه شما رو بستم؟ آیا در حق شما ظلم کردم؟ من که هیچ کاری از این کارا رو انجام ندادم. پس چرا دارید با من می‌جنگید؟ جمله‌ای دارن که همتون شنیدید. همه یک صدا فریاد زدن بغزل ابیک. ما تو رو نمی‌شناسیم، اما به خاطر بابات می‌خوایم با تو بجنگیم. بغزل ابیک. سقیفه این کار رو کرد. منع ممنوعیت فضائل امیر ممنوعیت فضائل امیر المؤمنین، منع نقل فضائل علی. کسی نمیتونست از علی حرف بزنه. فلذا قبر امیر المؤمنین تا 100 سال مخفی بود، تا صد سال تا منقرض شدن ولی امیه قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مخلوق در زمان امام صادق علیه السلام در سال اگر اشتباه نکنم 140 است که قبر امیرالمؤمنین توسط هارون تازه کشف میشه. این چنین است، این هم یکی دیگر از پیامدهای سقیفه است که ضربه هولناکی را به پیکره اسلام وارد کرد. ان شاء الله ادامه بحث باشد برای شبهای دیگر. خدای و محمد و آل محمد توفیق درک واقعی را از معارف دینی و همه ما عنایت بفرما. خب تا عزیز دلم برسن و همه زنو به فیض برسونن، چون امروز بنابر رسمی که در میان حیات وجود دارد، بعضی ها روزه طفلان از زینب میخونن، بعضی ها روزه حر ابن یزید ریاهی رو میخونن. من یه چند جمله پیرامون حر عرض بکنم. عزیزان خوب به عرایض حقیر دقت کنید، انشاءالله در چند روز آینده و چند شب آینده میرسیم به این مطلب، اما امروز در باب حر مخصوصا میخوام یه چند جمله عرض کنم. ببینید عزیزان، حر در تاریخ هیچ سرنوشتی ازش نقل نشده. شما کتابهای تاریخی اصیل، کتابهای تاریخی منبع، اگر یه کسی بیشتر از این سه جمله‌ای که من دارم میگم بیاره جایزه میگیره. من ندیدم، خیلی هم تفحص کردم، در کتاب‌های تاریخی اصیل در باب حر بن یزید ریاهی سه جمله بیشتر نیست. یک، عثمانی مذهب است. همین الان گفتم عثمانی مذهب یعنی کی؟ یعنی کسی که لعن علی ابن ابی طالب میکنه. این اولین شاخصه حره. دو، در زمره تابعین است. تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو اصلا درک نکرده، بعد از شهادت پیغمبر تازه به دنیا اومده هم. سه، فرمانده لشکر کوفیان است. کوفه‌ای که جدید و تأسیس، کوفه‌ای که در زمان خلافت خلیفه دوم، اونم وقتی که خلیفه دوم به جنگ ایران آمد تازه تأسیس شد، چون عقبه لشکر اسلام که مدینه بود با خط مقدم که بحث طبرستان و بحث اهواز بود خیلی فاصله بود، خلیفه دوم تصمیم گرفت یک مقر نظامی رو تشکیل بدهد که این مقر نظامی رابطه بین عقبه لشکر اسلام و خط مقدم باشه. کوفه رو شکل داد. کوفه یک شهرک نظامیه. غالب کسانی هم که در کوفه هستند جز تابعین هم، یعنی کسانی هستند که پیغمبر اصلا درک نکرد. خب حر بن یزید ریاهی این سه تا تفکر رو دارد: یک، تابع است، دو، عثمانی مذهب است، و سوم، جیرخوار حکومت اموی است، فرمانده لشکر یزید، فرمانده لشکر. در روز دوم تلاقی بین کاروان ابا عبدالله با لشکر حر بن یزید ریاهی شد که با 1000 نفر مرد جنگی آمد در مقابل سید الشهدا ایستاد. همتون شنیدید سید الشهدا عزیزان چه کار کرد در تلاقی با لشکر حر. وقتی که اونها رسیدن، سید الشهدا کاروانش کاروان جنگی نیست، کاروانیست که زن و بچه باشه، طفل 6 ماهه درش وجود داره، دختر 3 ساله درش وجود داره، زن و بچه است، کاروان جنگی نیست. اما با این تفاصیل اولین کاری که سید الشهدا انجام داد این بود: دستور داد به همه لشکریان حر آب بدید. آب بدید، گفتن اینا تشنه، بهشون آب بدید. خوب دقت کنید به عرایض حقیر، زیادی دقت کنید. اصحاب اومدن گفتن یبن رسول الله، در این بیابان آب خودمون تموم میشه ها، اگه آبو بین دشمن تقسیم کنیم آب خودمون تموم میشه. امام حسین اعتنا نکرد، فرمودن برید آب بدید. بعد اومدن گفتن یبن رسول الله به همه آب دادیم، امام فرمود برید به احشامشون و اسبانشون هم آب بدید. یکی از صحابه اومد جلو اعتراض کرد، گفت یبن رسول الله خودمون از تشنگی تو این بیابان میمیریم، در تلاقی بین حیات انسان و حیات حیوان کدام مقدمه عزیزان؟ انسان. اما باز سید الشهدا فرمود برید به اسبانشون هم آب بدید. حتی در تاریخ دارد سید الشهدا مشک زد زیر بغلش، آمد کنار یک اسب ایستاد و خودش به اسب آب داد. این آب دادن سر داره عزیزان، سر داره. سرش میدونی چی؟ یعنی میخواد بگه هر تو عثمانی مذهبی. عثمانی مذهب میگه کی؟ عثمانی مذهب میگه علیاذ بالله علی شخصیت نامردی است که آب رو بر خلیفه مسلمین بسته و با همین تفکر به جنگ منی که فرزند علی هستم آمدی. میگی تو هم بچه همون انسانی، اگر حرفت درست باشه باید الان من آب رو بر تو ببندم، چون من زودتر به شری رسیدم. اما نه تنها آب رو نبستم، بلکه خودم هم به لشکریانت و هم به اسبانت آب دادم. با این کار داره حقانیت خودش رو نشون میده. این مثل خوره رفت تو وجود هر. خدایا کدوم درسته؟ علی آب رو بر خلیفه بس؟ اگه ایجوریه فرزندش تو بیابان با منی که دشمنش هستم به من داره آب میده. این مثل خوره در وجود خور قرار گرفت تا روز دهم هجری، ببخشید دهم عاشورا، که دیگه رهش رو انتخاب کرد. اینجا بود که سید الشهدا گفت خب حالا که حقانیت رو بهت عرضه کردم، حالا که فهمیدی من آدم خوبی هستم، همینجا عرض بکنم هیچ جا من ندیدم که بگن آقا اومد به سید الشهدا اقتدا کرد. نه اصلا اقتدا هم نکرد، اصلا در تاریخ نداریم که به سید الشهدا حتی اقتدا کرده باشه. اینا که عرض میکنم دلیل دارم عرض میکنم، شما برید تاریخ رو مطالعه کنید ببینید کجا بوده. حرکت امام معصومه، حرکتش برای ما حجته. خب این مثل خوره رفت تو وجود هور. از اون طرف هم سید الشهدا گفت حالا که فهمیدی حق رو، حالا که فهمیدی اینجوری که میگن در باب ما اینجوری نیست، اجازه بده من برم کوفه. گفت مأمورم و معذور. گفت اجازه بده برگردم مدینه. گفت مأمورم و معذور. گفت حداقل اجازه بده برم این بیابون، در این دامنه کوه، توی بیابون خیمه ها رو برپا نکنم، توی این دامنه کوه اینجا خیمه ها رو برپا کنم که اگر طوفانی بلند شد زن و بچه من ایمن باشن از این طوفان. گفت مأمورم و معذور. به من گفتن هر جا حسین ابن علی رو دیدی همونجا نگرش دار. سید الشهدا اینجا فرمود سکلکت امک. سکلکت امک یه دعای نفرینه. قرآن هم همین دعا و نفرین رو داره. قرآن هم میفهمد کسانی که یسد دونن الحق شدن، حق رو دیدن اما باز در مقابل حق ایستادن، اینها ارزش حیات ندارند. سید الشهدا فرمود سکلکت امک، مادرت به عزاد بشینه عزیزان فحش نیست. مادرت به عزاد بشینه یعنی چی؟ یعنی بمیر. یعنی کسی که حق را دید باز در مقابل حق ایستاد ارزش حیات نداره. ارزش حیات نداره. این دعای و نفرین سید الشهدا هم باز برای هر جای سوال ایجاد کرد. کدوم درسته؟ کدوم درسته؟ اینی که شنیدی روز عاشورا فرزند هر اومد که بابا چرا مرددی؟ که خودم رو بین بهش و جهنم میبینم، اشاره به همین مطلب داره. حق رو سید الشهدا برش تبیین کرد، کاملا حق رو به اون نشان داد. اینجا بود که دیگه هر راه حق رو انتخاب کرد، آمد در کنار سید الشهدا و بعدش هم عرض داشت آیا توبه من قبول؟ سید الشهدا قبولش کرد. پس فرمود حالا میخوام اولین نفری باشم که در لشکر تو به میدان میروم. آمد میدان و جنگ نمایانی کرد و در آخر نیز به شهادت رسید. لالبم هست اون لحظات آخر سید الشهدا خودشو به بالینش نزون. چند نفر رو سید الشهدا به بالینشون که اومدن صورتشون رو به صورتشون گذاشتن، یعنی وقتی حتی سر رو به دامن گرفتن آرام نشدن. یکیش که همه تون میدونید وجود نازنین آقا علی اکبر است که سید الشهدا سر رو به دامن گرفت آرام نشد. در مقاتل اومده فخد و علا خده، گونه به گونه گذاشت. یکیش غلام ابوذره. غلام ابوذر وقتی آمد میدان گفت امیری حسین من امر امیر، مردم من اصل و نسب ندارم، هیچ کس هم منه نمیشه، من یه بردم. اومد جنگ نمایانی هم کرد. وقتی به شهادت رسید سید الشهدا اومد سرش رو به دامن گرفت، دلش آروم نشد. فخده علا خده، گونه به گونه او گذاشت. یکی دیگه از کسانی که سید الشهدا گونه به گونش گذاشت خوره آمد سر رو به دامن گرفت، دلش آرام نشد. بعد در مقاتل اومده فخد دهو علا خده، صورت به صورت گذاشت، بلند بلند سید الشهدا گریه کرد. انسانی که راه حق را پیدا کند به او درجه شهادت میرسد. من اطاله کلام کردم، ببخشید شما عزیز دلم، از ابتدای روزه میخوانم. خدای با محمد و آل محمد توفیق درک واقعی رو از معارف دینی و همه ما عنایت بفرما. مرگ ما و زندگی ما را حسینی قرار بده. خدای در نسل ما مبغض علی و اولاد علی قرار مده. مرگ همه ما شهادت در راه خودت رقم بزن. سه تا صلوات من بفرما.
صلى على فاطمة وابيها عدد ما